با عرض سلام، جلسه هشتم هست، 23 بهمن ماه. در جلسه گذشته صحبت بر سر این بودش که آیا تغییراتی که مادره تغییرات جهتداری هست یا نه. عمدتاً گفتیم که افرادی مانند هاکسلی و بقیه معتقد بودن که یک تغییرات جهتداری داریم، افرادی هم که اصلا به تغییر قائل نبودن، خود به خود به تغییر جهت دارن مشخصا قائل نیستن، و این وسط هم گفتم افرادی مانند خود داروین بودن که مردد بودن که آیا واقعا این تغییرات جهت داره یا نه. گفتم مواردی از داروین شما میتونستی ببینی که این تغییرات جهت دار نیست، و مواردی هم میتونستی ببینی که داره به جهتی اشاره میکنه. یکی دیگه از دعواهایی که در اون دوره داشتیم بحث بر سر سرعت تغییراته، آیا تغییرات میتونه سریع باشه یا نه. باز گفتم که هاکسلی طرفدار این بود که لازم نیست اینقدر تغییرات بطئی و کند باشه اونجوری که داروین میگه، میتونیم ما تغییرات جهشزا داشته باشیم، جهش‌های بزرگ داشته باشیم، اون چیزی که موسوم شد به سالتای جنیزه، این که میتونیم بپریم، لازم نیست مسیر رو همیشه یواش یواش جلو بریم. سردسته این دستم گفتم هاکسلی بود. مشکل بر سر این بود که چگونه، چه مکانیزمی وجود داره که بتونه این تغییرات جهش‌های بزرگ رو با چه مکانیزمی انجام میشه. چرا احتیاج به جهش اصلا فکر میکنید داشتیم؟ یکی از علل اصلی که کسانی مانند هاکسلی فکر میکردن احتیاج به جهش داریم این بودش که عمر کره زمین در اون دوره فکر میکردن بسیار کمتر از ایناست. لورد کلوین، کسی که دمای کلوین رو به اسم ایشون میشناسه، فیزیکدان بزرگ اون دوره، طبق محاسباتی که انجام داد گفت عمر کره زمین یه چیزی حدود 20 میلیون سال تا 400 میلیون سال پیش، و خیلی ها مخالفت میکنه، حتی خود هاکسلی که طرفدار جهش باوری بود با اینکه این رأی به نفعش بود چون میگفت عمر کره زمین کوتاهه، بنابراین پس تغییرات باید با سرعت زیاد گاهی با جهش انجام بشه اگه قرار تغییر، اما میگید که حتی با تغییرات جهشوار هم 400 میلیون سال کمه برای این تغییرات، و برای همین هاکسلی در مخالفت با کلوین اولین کسایی بود که مخالفت کرد با نظر کلوین. و جالب آن که کلوین جوابشو که میداد در یکی از جوابهایی که نوشتم، مقاله کلوین در مجله نیچر چاپ شده بود، یک عبارت معروفی داره که به لحاظ فلسفه علمی خیلی عبارت جالبیه، میگفتش که ریاضیات داره به من میگه این عددو من از خودم نمیارم، یک محاسباتی انجام میدم، محاسبات من داره میگه، ریاضیاتم به خواست من و تو تغییری نمیکنه، من عدد داره به من میده میگه در بازه بین 20 میلیون سال، و چرا نمیگم 25 میلیون سال، چه بازه هم داره اینو به من میگه، یعنی شما و شما نظریاتون باید بری عوض کنی، ریاضیات داره حکم میکنه که یه چیز دیگه است، جهان یه شکل دیگه است، نه اینجوری که شما میگی. و جالب آن که کسی که یکی از اولین کسایی که باش مخالفت کرد با کلوین دستیار خودش بود، یک کسی بود به اسم جان پری. جان پری دستیارش تو آزمایشگاه، دستیار خود کلوین که بود، بهش گفتش که من ریاضیات درسته اینو میگه، اما ریاضیات همیشه با یه داده‌های اولیه تو بهش میدی، بعد با اون داده‌های اولیه شروع میکنه به یه کارای انجام دادن، بعدش وارد ریاضیات میشه، اون داده‌های اولیه با پیش‌فرض‌هات مشخص میشه که چه پیش‌فرض‌های شما پیش‌فرض‌های نظری باشه و چه محصول دسته از اندازه‌گیری‌ها در جهان باشه، هر دو خطاپذیرن، بنابراین تو اینقدر قاطعانه نمیتونی بگی عمر کره زمین اینقدره. از جمله اتفاقا یکی از پیش‌فرض‌هاشو زیر سوال برد و مقاله‌ای نوشت در نقد کلوین، به مجله نیچر داد، سردبیر نیچر هم وقتی خوندید به نظرش حرف درستیه، با اینکه این یه دستیار جوانی بود و کلوین یک دانشمند بسیار بزرگ، مقاله این پسر جوان را پری رو چاپ کرد، و البته کسی خیلی نشنید حرف پری رو چون جایگاه کلوین یه جایگاه خیلی مهمتری. پس عمر کره زمین طرف کیو میگرفت با توجه به اون چیزی که اونجا داشتن؟ طرف کسایی که میگفتن باید تغییرات سریع داشته باشیم و با جهش، نه تغییرات تدریجی هم باشتی. و داروین هم تنها کاری که میتونست بکنه در این وسط این دعوا، تنها چیزی که تونست بگه اینه که من فکر میکنم عمر کره زمین خیلی خیلی بیش از این حرفا باید باشه، این و نمیتونست وارد محاسبات و اینا بشه نشون بده، ولی میگه فکر میکنم خیلی بیشتر از این باشه. شاید در این مسیر مسیر لامارک رو پیش گرفته بود، چون لامارک مسیر برعکس رفته بود، میگفتش که این تغییراتی که من توی اختلافاتی که در موجودات زنده میبینم نشون میده که عمر کره زمین باید میلیاردها سال باشه، حتی میلیون ها سال نه. خب بنابراین داروین هم حرف مشابه این زد، میگه باید عمر کره زمین خیلی بیشتر از اینه، ولی عدد نمیداد چون مشخصا نمیتونه عدد بده، رشته کاریش این نبود، فقط میگه به نظرم خیلی باید بیشتر از اینا باشه. تا اینکه در سال 1900 آراء مندل مجدداً کشف شد، چون مندل تقریبا 40 سال پیش این آراء رو گفته بود در مورد ژنتیک و اینا، آراء در مورد ژن ها اینا گفته بود، اما مقفول مانده بود، تا اینکه در 1900 سه نفر به صورت مجزا مجددا این آراء مندل رو پیدا کردن و حالا این دفعه با یک مفهوم جدیدی مواجه بودیم ما به اسم مفهوم موتاسیون یا جهش، و این دقیقاً چیزی بود که هاکسلی و اینا مشخصا بهش روی خوش نشون میدادن، میگفتن حالا چیزی که میگفتیم ما مکانیزم حالا داریم، با این مکانیزم هست که میتونیم تغییرات خیلی بزرگی داشته باشیم. در این دوره کسانی که تکامل کار میکردن به دو دسته کلی تقسیم شدن، یک عده طرفدار همین مندلی ها بودن که یا در واقع طرفداران هاکسلی بودن، جهش باوران بودن که اینا حالا عمدتاً روش کارشون هم روش کار آزمایشگاهی بود، چون ژن‌ها رو می‌خواستن تو آزمایشگاه روش تغییرات انجام بدن. سرکردگی این دسته به دست یک کسی بود به اسم بیتسون و دیوریس و یک چند سال بعدش مورگان، که از همه مورگان ما بیشتر تو ژنتیک و اینا کسی که مورگان رو به با آزمایشایی که انجام داد بیش از همه بعد در مورد ژنتیک میشناسیم، کارهایی که حدوداً سالهای 1910 تا 1915 انجام داد، در واقع اصلا رشته ژنتیک رو عمدتاً ما مدیون مورگان آمریکایی هستیم. پس این دسته یک مکانیزم داشتن، مکانیزمش هم که با جهش‌های ما میتونیم جلو بریم، جهش‌هاش هم یه سازوکارهایی براش مشخص شده بود. در مقابل کسانی که طرفدار داروین بودن، کماکان فکر میکردن که این تغییرات تدریجی باید باشه، اونها هم اون کمپ هم داشت کار خودش رو انجام میداد. به سرکردگی اون دفعه، این دفعه به سرکردگی کی؟ جالب اینه که به سرکردگی چند تا ریاضیدان، از جمله یکی از معروف‌تریناشون پیرسون که ما ذریب همبستگی پیرسون رو میشناسیم، پیرسون یکی از سردمدارای این دسته اینوری بودش و چجوری محاسبات انجام میده. اینا کارهای خودشونو عمدتاً مدیون پسر عمه داروین بودن. چه کسی پسر عمه داروین؟ گالتون، سر فرانسیس گالتون، که بعدا میدونیم گالتون خودش نابغه‌ایه، چون تو همه علوم شما بعدا میبینید که صاحب نظر هست و در خیلی از این اصلا، و اون سوشیال داروینیسمی که داریم عمدتا مدیون این گالتون هست. در خیلی از شاخه ها گالتون صاحب نظره، به ویژه اصلا شما میتونید بگید در خود آمار، در خیلی از این رشته ها گالتون اصلا با داروین یه بحث جالبی هم داره. خودش علارغم اینکه وقتی که در وقتی که مثلا کتاب منشأ انواع در اومده گالتون جوانه، یه تقریبا 15 20 سالی مثلا خود داروین کوچکتره، و کتاب منشأ انواع رو که میخونه یک تاثیر بسیار بزرگی بر زندگیش میذاره و اصلا همه زندگیش از اون به بعد عمدتا بر حول این کتاب میچرخه. خب و اما در این حال یک جاهایی با داروین یه مخالفتایی داره، اونم به خاطر اینکه آماردان قابلی هم هست و از این نظر یک به یک سلاحی دسترسی داره که داروین نداشت. داروین ریاضیدان خوبی اصلا نیست، خودش میگه میگم از ریاضی اصلا چی نمیفهمم، و در حالی که خودش داره میگه این تفکر من تفکر جمعیتیه، با میانگین ها، با میانگین یک مفهوم آماریه، واریانس یک مفهوم آماریه، و حالا یک کسی پیدا شده به اسم گالتون و اتفاقا داره ریاضیات رو وارد کار میکنه و با مشکلاتی هم اتفاقا برمیخوره که به خود داروین هم میگه. اونم چه مشکلاتی؟ دقت کنید چجوریه. متوجه میشه که مثلا اگر یک زن و مرد قد بلند، هر دو قدشون خیلی بلند باشه، با هم دیگه ازدواج کنن، بچه دار بشن، بچه هاشون قد بلند میشن اما نه به قد بلندی والدین. و یا اگر دو زن و مرد دیگه که خیلی قدشون کوتاه باشه با هم ازدواج کنن، بچه دار بشن، بچهشون قد کوتاه میشه اما نه به قد کوتاهی والدین. و این در واقع داره اصطلاحی رو به کار میبره اون وقت، بازگشت به میانه. یعنی اینا دارن برمیگردن، یعنی وقتی که تو نسل ها اینا برمیگردن به میانه، یعنی یک نوع استیبیلیتی رو داره تو جمعیت ها برای ما مکانیزمشو میگه. میگه آمار به من اینو نشون میده، وقتی هم دارم آمارگیری میکنم میرم برای اینکه بخوام این حرفو بزنیم باید بریم آمارها رو بگیریم، میبینیم آیا چه ارتباطی بین قد بلندی والدین و قد بلندی بچه‌ها هست، میبینم که آره یه همبستگی وجود داره، اما از اون طرف هم هستش که به قد بلندی اونها نیستن، یه مقداری پایین تره. یعنی نسل بعد به سمت میانه واکنش انجام به رگرسیون انجام میدن، میرن به سمت میانه. و حالا اگر دو نفر از قد میانه با هم دیگه ازدواج کنن بچه دار بشن، اون وقت خیلی مشخص ممکنه بچه شون دقیقا میانه نشه، بالاتر و پایین تر بشه. خب اینا پدیده هاییه که این با آمار داشت اینا رو به داروین میگفتش که اینها یک مقداری اون جلوی اون سرعت تکاملمون هم میگیره. شما نگاه کن اگه اینا قرار باشه که بریم جلو، اگه قرار بود مثلا بچه‌های قد بلندا اگه قد بلندتر از والدین میشدن، یک پوان مثبت‌تری بود برای این زمان کوتاهی که در اختیار داریم که عمر کره زمین انقدره. چون واقعا میگفتیم جمعیت‌ها داره به صورت انباشته‌ای داره جلو میره، اما یافته‌های من نشون میده که اینا دارن برمیگردن اون دو طرف تیپ. چون وسطی‌ها رو چرا کاری نداریم؟ چون خود داروین به ما گفته بود که طبیعت حالت‌های کرانی را میستاید. خب قد بلندتر یا قد کوتاه‌تر در بستگی به موضوعش، جایی که داره چی انتخاب میشه، که البته بعداً فهمیدیم که این درست نیست، این حرف کاملا، چون حالت‌های میانی رو هم داریم که اصلا بهش میگن انتخاب تثبیت کننده، در ادامه این ساعت بهش میرسن. اما به هر حال این یک نقطه منفی دیگه‌ای بود بر کار بایومتریستا، این دسته دوم که اینا میمدن شروع میکنن به اندازه گیری کردن بایومتریستا. اما کماکان این دسته از اونجایی که تحصیلاتشون عمدتاً در زمینه آمار و مواردی از این دست بود، در ریاضیات بود، کماکان به جای این که بیان برن و به صورت علی در سطح ژنی بخوان اینا رو بررسی کنن، به صورت فنومنال بسته، یعنی در سطح ظاهر آنچه که میبینیم اونو بررسی میکردن و اونو میسنجیدن. خب پیرسون و دیگری ولدون، این دو نفر آدم های مطرح این دسته دوم بودن. خصیصه هایی هم که مورد مطالعه قرار می گرفت در دو دسته فرق داشت. مثلا اگه شما مورگان رو نگاه میکنید، مورگان رو چی کار میکرد؟ رو مگس های سرکه، و بعد یک مرتبه خصیصه ای مانند چشم قرمز شدن، یه خصیصه یکی یا قرمز میشه یا نمیشه، خصیصه های گسسته، چون جهش ها هم طبیعتاً اگه جهشی رخ داد یه مرتبه تا الان نبوده، از یه مرتبه از نسل بعد شما یه پدیده ای رو میبینید. و این طرفداران هاکسلی هم چیزی رو می‌خواستن که یه مرتبه یه چیزی نباشه و از یه دوره به بعد یه خصیصه ای بروز پیدا کنه، حالا بعداً یه خصیصه دیگه رو هم دیگه هم باشته بشن و شما بتونید تفاوت پشه و فیل رو توضیح بدید، اختلافی که این دوتا هستن رو با همین انباشت تغییرات هم چیز توضیح بدید. و اما اون طرف به چه خصیصه‌ای بیشتر توجه داشتن؟ به خصیصه‌های پیوسته، چون مثل قد، همین چیزایی که الان گفتم، قد مواردی از این دستن که شما میانگین داره، انحراف معیار داره و با ابزارهای آماری آمار گسسته میتونی راحت‌تر بسنجی. و اولش هم مشخصا ما با آمار گسسته کار کردیم، بعدها به آمار بخش پیوسته کار کردیم، بعدها آمار گسسته ابزارهای آماری آمارهای برای سنجش تغییرات برای گسسته ها به وجود اومد. و بنابراین دو رویکرد مختلف بود. این دو رویکرد تقریبا به مدت 20 سال مسیر خودشون رو جلو می رفتن، تا اینکه تقریبا در 1920 دو دسته به همدیگه رسیدن در با آراء کسی به اسم فیشر. فیشر چیکار است؟ هم ژنتیک دانه، هم آماردانه. آمار که اصلا تو آمار همه فیشر رو، اف فیشر رو وقتی تو جدول ها نگاه میکنیم از آمار میشناسیم، یعنی از بنیانگذاران اصلی آماره. و از اون طرف ژنتیک دان هم هست، یعنی کسی که با دو تا شاخه هر دو تا رو آگاهی داره، این دو تا رشته رو با هم دیگه آشتی داد. و اون وقت به جای اینکه اون ابزارهای آماریشو بره برای سنجش مثلا میانگین قد و اینا استفاده کنه، اومد و در پدیده های ژنتیکی رو اینجوری بررسی کرد. هالدن و سیوال رایت. این سه نفر، رایت، هالدن و فیشر، در واقع میگفت از این به بعد ما بهش میگیم نظریه تلفیقی. نظریه تلفیقی یعنی جایی که چی با چی تلفیق میشه، ژنتیک و رویکردهای سنتی تره تکاملی که گفتم رویکرد خود داروینی بود. البته ژنتیک هم که میگم عمدتا خود اینا هم داشتن تکامل رو خیلی هاشون میخواستن بررسی کنن و این دوتا وقتی با هم دیگه تلفیق شد، پس اون چیزی که ما بهش میگیم evolutionary synthesize یا تلفیق تکاملی، منظور تلفیق میان این دو دسته از دانشمندانه که یه عدهشون ژنتیک دان هستن و یه عده به صورت سنتی تر کارهای میدانی انجام میدن. خیلی از اونها کسایی که به صورت از آمار استفاده میکردن، چون شما مشخصا وقتی میخوای آمار استفاده کنی باید جمعیتت زیاد باشه، بنابراین خب اینا طبیعتا میرن در طبیعت و از آمارهای زیاد، یعنی مثلا وقتی میخوان در مورد قد بسنجن یه جمعیت زیادی رو احتیاج دارن، در صورتی که اونهایی که با جهش لازم داشتن، نه اونا تو آزمایشگاه کارشون انجام میدادن. تو آزمایشگاه یه جهش بتونی انجام بدی، یه کاری انجام بدی رو کروموزومه که یک مرتبه چشم قرمز پیدا بشه، یا مثلا پرزهای مگس سرکه بیشتر بشه، انواع خصیصهایی که شما میخوای تغییرات روش انجام بدی و ببینی چی میشه. خب دو دسته به هم دیگه میرسن از زمان فیشر تا تقریبا حدوداً یک دهه گذشته. ما اون چیزی که داریم وقتی بهش میگن مینستریمه نظریه تکامل، همین چیزی است که فیشر میگه، هالدن و سیوال رایت میگن، این سه نفر میگن. اینا عمدتاً اون چیزی که بعداً، البته حالا کسای دیگه، دوبجانسکی هست، مایر هست، اینا همه رو خواهیم دید. البته دیگه فکر نمی‌کنم برای کلاس ما خیلی لازم باشه به اونا بپردازیم، ولی در مجموع من به اونا افراد دیگه کاری ندارم. تا اینکه حالا در گفت میگم در یک دهه گذشته چه اتفاقاتی افتاد، میمونه برای دو جلسه بعد. پس مینستریم نظریه تکامل از تلفیق این دوتا به وجود میاد. حالا دعواها این دفعه سر چی هستش؟ اولا یک پدیده جالب دیگه ای رو متوجه شدن کسایی که ژن‌ها کار میکردن. اونایی که رو ژن‌ها کار میکردن گفتم نقطه قوت فعالیتشون چی بود؟ این که بتونیم این زمان کوتاه رو بتونیم افزایش بدیم. اما دیگه در این سالها دیگه احتیاجی نبود ما به زمان خیلی کوتاه. میدونی چرا؟ چون از 1900 دیگه تقریبا فهمیدن که عمر کره زمین بسیار بیش از اون چیزیه که فکر میکنن. علتش هم اینه که با کشف رادیواکتیو، مفهوم رادیواکتیویتی، بعداً فهمیدن که داده‌هایی که کلوین در محاسباتش استفاده کرده بود، این تغییرات رادیواکتیو، انفجارهای اتمی که در درون هسته زمین انجام میشه و خودش منبعی از حرارته، اونو ندید گرفته و اون رو اگه وارد کنیم اون وقت دیگه حالا میتونیم زمانمون خیلی میتونیم زمانمون تغییر میکرد به نحو میلیون ها ساله. و چند تا فاکتور دیگه رو که کلوین فقط این نبود، یکی دو فاکتور دیگه، از جمله چیز دیگه که در نظر نگرفته بود که نمیدونستن اون دوره، اینه که اون مایعات درون زمین در حال گردشن، یک جا ثابت نیستش و باز اینا مواردی بود که کلوین نمیدونست. از این نظر جالب، باز به عنوان یکی از نقطه‌های جالب دیگه که در یک دوره کلوین با این قدرت یه چیزی رو میگه درسته، میگه ریاضیات به من میگه و بعد میفهمم که بسیار نادرست حرفه، و این به عنوان یه نمونه جامعه شناسی مورد جالبیه. به هر حال این دفعه دیگه الان چه چیزی داشتیم؟ یک زمان طولانی هم داشتیم، بنابراین شما میتونستی این تغییرات تدریجی انباشتی رو میتونستی توجیه داشت که آره، پس واقعا همون چیزی که داروین میگفت تغییرات تدریجی انباشته میتونه رو هم دیگه انباشته بشه و موجودات و گونه‌های مختلف رو به وجود بیاره. به علاوه این که ژنتیک دان‌ها هم از ایجاد تغییرات بسیار بزرگ در آزمایشگاه ناامید شدن، در نهایتش میتونستن یه رنگ چشم رو تغییر بدن، یه پرد رو یه خورده کوچک و بزرگ کنن. خب نمیتونستن تغییرات بزرگی به دست بیارن که مثلا یه مرتبه مگس سرکه شما مثلا به شکل زنبور بشه. خب این تغییرات در این حد رو برخلاف اون اول کار که فکر میکردن میتونن این کار رو انجام بدن، بعد از یه مدتی دیدن نمیتونن این کار رو انجام بدن. و تقریبا این که تغییرات به صورت تدریجی انجام میشه مورد وفاق قرار گرفت تا حدودا 1985 و اینا که باز مجددا نظریه هاکسلی رو اومد که ما میتونیم توسط استفن جی گولد، الدرز و اینا که نه، ما میتونیم دوره‌های ثبات داشته باشیم و بعد دوره‌های تغییرات شدید. البته تغییرات شدید نه اینکه در یک چشم به هم زدن که تو ژنتیک دان توقع داشت. یک دوره 10,000 ساله شما تغییرات مثلا شدید داشته باشید و بعد یه دوره چند میلیون ساله تقریبا ثبات داشته باشید. تغییرات شدید نظریه موسوم به پانکچوئیتد اکویلیبریوم، تعادل منقطع، تعادلی که دائما شکسته میشه. اینا رو بعداً خواهیم دید. اما پس تدریجی بودن رو بر سرش به توافق رسیده بودن تقریبا. هنوزم که هنوزه مینستریم تغییرات تدریجیه. یعنی علارغم نظریه یه پانکچوئیتد اکویلیبریوم هنوز معتقدن که عمده تغییرات به صورت تغییرات تدریجی انباشتیه و مواردی البته میتونه باشد مثل پانکچوئیتد اکویلیبریوم که گفتن. این دو تا نظریه با هم دیگه باز اینجا هم در حال حاضر تقریبا جمع شده هستن. اما یکی از دعواهایی که من امروز بقیه ساعت و عمده ساعت امروز رو میخوام در موردش صحبت کنم، بحث در باب اینه که قدرت انتخاب طبیعی چقدر هست. آیا ما میتونیم همه چی رو، هر چیز، هر خصیصه ای رو که میبینیم با قدرت انتخاب طبیعی توضیح بدیم؟ آیا ساختارهای پیچیده ای مثلا مانند چشم، مغز، همه اینها رو ما میتونیم به اون شکلی که گفتم یه تغییرات تصادفی کوچکی داشته باشیم بعد اینا رو هم دیگه انباشته بشن، این مواردی از این مثل چشم و اینا به وجود بیاد؟ دعوا عمدتاً این دعوا سر یک موضوعی مطرح شد، سر یک موجودی مطرح شد که کمتر فکرشو میکردن سر اون موضوع، سر حلزون‌ها مطرح شد. امروز من میخوام در مورد این صحبت کنم، در مورد نقش شانس در فرآیند تکامل صحبت کنم و ببینیم که وقتی ما میگیم تغییرات ما شانسی است به چه معنا هستش و ببینیم آیا همه تغییرات رو شما میتونید لازمه با انتخاب طبیعی توضیح بدیم یا نه. خب حلزون‌ها رو وقتی شما در طبیعت نگاه میکنید میبینید حلزون‌ها رنگ‌های مختلفی دارن. حلزون سبز داریم، سفید داریم، قهوه‌ای داریم، صورتی، قرمز، رنگشون بسیار متنوع. به علاوه بر روی بدنشون خط‌ها هم تعداد خط‌های متنوعی هم دارن. بعضی‌هاشون دو تا خط دارن، بعضی‌ها سه خط دارن، پنج خط دارن. معمولاً یه چیزی مثلا بین یک تا پنج خط دارن. خب سوالی که مطرح می‌شد این بودش که آیا اگر در این مزرعه شما نگاه می‌کنید حل از اونها سه خطه هستن، در یه مزرعه اونورتر شما حل از اونها پنج خطه هستن یا رنگشون اینجا سبز اونجا سفیده، شما اینو باید برید سراغ این که بخواید از طریق ببینید چه خصیصه‌ای در محیط بوده که این سه خطه انتخاب شده یا اینکه میتونه اینا تصادفی باشه. چون خیلی وقتا بعدم بحث مطرح شد که شما هر چیزی که در طبیعت دیدید چرا میخواید حتما توضیح بدید که چگونه در فرآیند انتخاب طبیعی به وجود اومده. ممکنه تصادفی باشه خیلی از این پدیده‌ها، اما بعدن چگونه پس ممکنه که از این تصادف‌ها نظم به وجود بیاد، این ساختارهای پیچیده به وجود بیاد؟ این دعواهای اصلی ما این موضوع است، سر این موضوع هستش. برای این کار من اول امروز چند سناریوی مختلف در مورد همین حلزون‌ها مطرح می‌کنم. در قالب این سناریوها من بقیه مباحث جلسات آینده رو با محوریت آنچه که در این یک ساعت آینده خواهم گفت، نیم ساعت آینده خواهم گفت، پیش میبرم. خب اگر اینجا شما با من مخالفت کنید، یعنی اون ساختار از نظریه تکامل که دارم معرفی میکنم بهتون رو قبول ندارید، و اگر اینو موافقت کنید بعدا خواهید دید که وقتی من برم سراغ تکامل اخلاق، تکامل در سطح اجتماع، همه اینا، فکر نکنید فقط مثالم در مورد حلزونه، از این ساختار استفاده میکنم، اونجا هم بهره میگیرم. خب سناریوی شماره 1، ما یه مزرعه ای داریم، در این مزرعه 50 تا حلزون سبز وجود دارن و 50 تا حلزون سفید، و بعد از 20 سال شما میرید یک دفعه دیگه آمارگیری میکنید، میبینید دقیقا نسبتمون همون 50% 50% قبلنه، یعنی هیچ تغییر، 50% 50% دقیقا همونه. آیا شما میتونید اینو قبول کنید که اینقدر دقیق همه، یعنی یه اندازه‌گیری کرده باشید اینقدر دقیق مونده باشه همه چی؟ به نظر میاد که نه، یعنی بالاخره توقع داشتیم حالا اگه هر چی هم باشه مثلا 48% 52% اگه اینجوری شده بود میگو، ولی اگه دقیقاً هیچ تغییری در جهان انجام نشده باشه شما یه مقداری شاخکاتون چیز میشه، میگی نمیشه این هم چیزی نمیشه، اینقدر ثبات به این شکل من اینو نمیتونم قبول کنم. خب در واقع با این جمله اگه اینو شما گفتم، اگه شما حرف من رو پذیرفتید، این هستش که در جهان زیستی وقتی شما در سطح جمعیت ها میرید، اصل بر تغییر است و نه بر ثبات. اگر شما دیدی ثابته، دیدید این 50% 50% هر سال اینجوری هستش، شما باید بدونید یه عاملی هست. مثلا فرض کنید در رشته ای در کنکور 20 تا دانشجو میگیره، 10 تا دختر 10 تا پسر، و به مدت مثلا ببینید 30 سال گذشته همینجوری به همین نسبت گرفته. خب این معلومه یه عامل انتخابی در کار بوده. اگه تصادفی قرار بود باشه، شما توقع داشتید یک سال وقتی دارن دختر و پسر رو با هم دیگه مسابقه میدن بچهای دبیرستانی، یک سال یه 4 تا از اینا بیشتر باشه، 2-3 تا از اینا کمتر باشه، همینجوری به ترتیب هی تغییر کنه. اما اگه هر سال دقیقاً همون شکل باقی مونده، 50% 50% مونده، معلومه که در مثال من یک معلوم عامل گزینشی در کاره، در سازمان سنجش که دارین گزینش انجام میده یک عامل گزینشی رو وارد کرد. خب بنابراین اساس بر تغییر نه اساس بر ثبات، با این مثالی که من گفتم. در واقع این جمله‌ای که گفتم نشون میده که اون اصل ماند نیوتونی که یک شی اگه ثابت باشه همواره ثابت خواهد موندش، مشروط به اینکه البته نیروی بهش وارد نشه، همون قانون یک اول نیوتون، اون اصل گویا اینجا برقرار نیست. در مورد جمعیت‌ها، در سطح جمعیتی ما اونجا هرچند که خود شهودمون میگه اگه این میز، این روی میزه هیچ نیرویی بهش وارد نشه بریم و بیاریم، دقیقاً باید خودش اینجا باشه، اصلا فقط با شهود کار دارم، نمیخوام با چیز کار. اما در مورد جمعیت‌ها دیدیم شهود من اینو نمیگه، میگه اگه دقیقاً یک ثانیه چیزی مونده، معلومه که یه عاملی اتفاقا داره یه نیرویی وارد میشه که نمیذاره تغییر انجام بشه، چون باید تغییر انجام بشه. خب سناریوی دو هم 50% سفید در حلزونا، 50% سیاه، عین حالت بعدی. 20 سال گذشته و ما هر سال اومدیم و آمار گرفتیم، دیدیم که سال اول 50-50 شد 49-51، سال بعدی شد 48-52، و همینطور هر سال دقیقاً 1% رفته بالا. بعد از 20 سال نسبتمون رسید به 70% از سبزها و 30% از سفیدها، تغییر انجام شد. اما باز هم به نظر اون میاد که اگه میخواست تغییرات ما ولش میکردیم، تغییرات باید یک کمی نامنضبط‌تر انجام میشد. در جهان طبیعت اینقدر نباید تغییرات منضبط باشه، دقیقا سال 1% از اینا کم بشه، سال 1% از اونا اضافه بشه، باز نشون میده یه عامل انتخابی در کاره. خب بنابراین اگه میگم تغییر انجام بشه، اساس بر تغییره، اساس بر تغییرات نامنضبطه، نه تغییرات یکسان دقیقا با یک نرخ خاصی. تغییر جهان طبیعی جهانیه که شما درش توقع دارید تغییراتی انجام بشه و این تغییرات شما با نوساناتی باشه، نه کاملا به شکل یکسان. اگه به شکل یکسان بود، باز به نتیجه میرسم که همون قانون ماند نیوتون، این دفعه در مورد حرکت، چون اونجا میگفت اگر جسمی ساکن است و یا در حال حرکت است، به حرکت مستقیم الخط یک نواخت خودش ادامه میده. اینجا به شما میگم که نه، به حرکت مستقیم الخط یک نواخت جمعیت ادامه نمیده، که مسیر رو دقیقاً به همون شکل ادامه، تغییراتش، تغییرات بالا پایین میشن. بنابراین خلاصه هر تمی میشه که اینو گاهی اسمشو میذارن قانون سفروم بیولوژی، به سان قانون اول نیوتون، اینجا میذارن قانون سفروم بیولوژی، و اونم اینه که اساس بر تغییر. جهان زیستی جهانیه که دائما شما انتظار، و فقط هم بر اساس شهود بخواد حرف بزن، اصلا نمیخوام، شهودمون اینه میگه که باید این جمعیت ها تغییر کنه. خب یک جمعیتی اگه شما داشته باشید در یک مسیر تکاملی باشه، این تمایل داره، گرایش، تمایل هم میگن که گرایش به انحراف از مسیر داره. اگر در مسیر کماکان همینجوری باقی مونده، شما نتیجه میگیرید که یک عاملی داره اثر میکنه. باز گفتم کاملا بوی ارسطویی داره نه نیوتونی. اگر داره مسیر خودش رو ادامه میده، باید یه عاملی نگرش داشته باشه تو اون مسیر، نذاره خارج بشه. خب حالا شما یه مثالی رو در نظر بگیرید، یک به خاطر که اینو بگم بیام واسه شما نشون بدم که چرا اینجوری هستش، یه مثالی واسه تو میذارم. فرض کنید یه کیسه ای دارم و در این کیسه 5 تا حلزون سفید میندازم، 5 تا حلزون سیاه. خب و شما هم وارد شدی، اصلا خبر نداری که اینا کجای کیسه هستن، یه تکونش میدم اینجوری میذارم جلوت، مثل اینکه الان میخوام مهره برداری، میگم 5 تا از اینا رو خارج کنید. الان نسبتم چند به چند بود؟ نسبتم 50-50 بود. حالت اول نسبتم 50-50 بود. 5 تا دونه رو برداری چند حالت مختلف میشه؟ 6 حالت مختلف. هیچ هر 5 تا سفید باشن، یک دونه سفید باشه، 4 تا سبز و تا الی آخر. و جالب اینه که من مثال تعمدن گفتم 5 تا رو خارج کنیم که در هیچ حالتش 50-50 باقی نمیمونه. هر کدوم از این حالت ها که به شما گفتم از حالت 50-50 شما تغییر رخ میده. خب بنابراین و حالا اگر در همین کیسه تعداد حلزون هم هر چقدر کمتر باشه، اگه مثلا فرض کن 3 تا حلزون باشه، قطعا با یه حرکت که 2 تا دونه رو مثلا دفعه فرض کنیم بکشن بیرون، 2 تا رو بکشن بیرون، به هیچ حالتش دیگه، البته 3 تا که 50-50 نمیتونست باشه از اولش، ولی فرض کنید نسبت 2-1 باشه، شما ممکنه 2 تا سبز باشه یه دونه سفید، حالا که دست کردید آوردید بیرون، هیچ حالتش با حالت درصد با حالت قبلی 66% 33% قبلی نیست، و ممکنه اگه تعداد کوچیک‌تر باشه با همون یک مرحله انتخاب اصلا دیگه سفیدی نداشته باشید. در جمعیت‌های کوچیک به راحتی با یک تغییر تصادفی کوچک، تصادف که اینجا گفتم نگاه کنید، علتی در کار هست، دست من وارد کیسه میشه، اما دست من رنگ‌ها رو فرض کنید لمس نمی‌کنه که این کارو انجام بده، به صورت تصادفی انتخاب خودش انجام میده با یک تغییر تصادفی. تغییر تصادفی پس به معنای نقض علیت نیست، خب به معنای اینه که انتخابی که دارم انجام میدم، رنگی که دارم میگم، در انتخاب شدن یا نشدن تأثیری نداره، به این معناست. خب پس با این مثال شما میبینید که این به سادگی شما شاهد تغییرات خواهید. حالا فرض کنید یکی از این حالت ها پیش اومده، من از این 5 تا حالت اول که 5 تا سبز 5 تا سفید بود رو ریختم توی کیسه، 5 تا خارج کردم، 4 تا سبز در اومد، یه دونه سفید، یکی از اون حالت هامونه که 4 تا سبز یه دونه، و الان نسبتم شد 80-20. میذارم هر کدوم اینها تولید مثل کنه، فرض کنید تولید مثلشون غیر جنسی، هر کدوم خودشون فقط دوبله میشن، خب یه دونه الان سفید هم میشه 2 تا و 8 تا هم سبز دارم. خب 8 تا سبز 2 تا سفید، الان از 10 تایی که توی کیسه الان هستش این دستم رو مجددا میکنم توی کیسه، 5 تا در میارم، خیلی محتمله که 5 تا هم سبز باشه، یعنی اگه جمعیت من کم باشه با یکی دو حالت انتخاب کردن شما به تثبیت میرسید، یعنی دیگه از تنوع خبری نیست، یعنی بدون اینکه عامل علی نقشی داشته باشه در حذف کردن یا نکردن، صرفا بر اساس شانس شما با پدیده مواجهی، صرفا به صورت شانسی یه خصیصه‌ای دارید. خب حالا اگه برگردیم سراغ اون مسئله اولی که حلزون‌هایی گفتم 3 خط داره در یه مزرعه دیگه 2 خط، خب خیلی وقتا پس ممکنه که اینا این شکلی به وجود اومده باشن، یعنی در اثر یک فرایندش کاملا تصادفی. خب یعنی فرض کنید از 10 حلزونی که در یه مزرعه بودن 3 تاشون 3 خطه بودن، 7 تای دیگه 5 خطه. خب و از اون 3 خطه‌ها یک نفری مثلا داره کشاورزی میکنه، محصولات رو جابجا میکنه، میبره یه جای دیگه، دست بر قضا 3 تا از اینا وارد یه قسمت دیگه میشه و اونجا اینا شروع میکنن به زاد و ولد کردن، از اون به بعد همه اینا 3 تایی هم. دیگه 5 تایی توش نیست، بدون اینکه هیچ عامل علی در اون خصیصه وجود داشته باشه. خب اینو اگر همچی چیزی شما باش مواجه شدید، بیولوژیستای اصطلاحی دارن واسه این، به این میگن رانش. رانش یعنی که برخلاف انتخاب طبیعی یک پدیده علی نیست، دریفت، اصطلاحا خودشون میگن رندوم ژنتیک دریفت، گاهی به دریفت خالی نام میبرن، بعضی موقع میگن رندوم دریفت، بعضی موقع میگن ژنتیک دریفت، همه جوریشو میگن. خب اما ما به طور خلاصه میگیم رانش. پس رانش یعنی جایی که شما صرفا بر اساس تصادف شاهد یک خصیصه هایی باشی در طبیعت، شایع شدن یک خصیصه در طبیعت یک ربط علی به اینکه اون خصیصه چه ویژگی هایی رو برای صاحبش به بار میاره نداشته باشه، بر اساس تصادف انتخاب شده باشه، به اینا میگیم دریفت. خب حالا سناریوی یک کم نگاه کنید که جایی که گفتم 50-50 باشن و بعد از 20 سال میرفتیم میدیدیم همون 50-50 باقی موندن. خب در اینجا شما گفتم اگر انتخاب اگر به صورت تصادفی اون کیسه رو یادتون بیاد، اگر به صورت تصادفی بخوام انتخاب کنم، هر چقدرم تعداد اینا زیاد باشه، شما توقع داری اون 50 50 اولیه رو دارم بهتون میگم، هر چقدرم زیاد باشه توقع دارید بعد از یه مدتی به تثبیت برسید، چون در یکی از این انتخاب‌ها که دستم میکنم تو کیسه در میارم یک مرتبه همه‌شون از یه رنگن و به تثبیت رسیده. ممکنه شما بگید احتمالش کمه، مسلمنم هر چقدر تعداد این حلزون‌ها بیشتر بود شانسمون کمتر میشد، ولی هر چقدر تعداد حلزون‌ها کمتر باشه شما شانس این که در یک دونه از این گزینشاتون به تثبیت برسید بیشتر. اما در مثالی که من الان برای شما گفتم تو سناریو یکم 50-50 همون 50-50 بعد از 20 سال باقی مونده بود. خب به این حالت بیولوژیست ها میگن چند ریختی متوازن، یعنی الان یه مثالی از دو ریختی متوازنه، دو ریخت دارن حلزونا، سبز ها و سفید ها دو ریخت، خب و به یک توازنی هم رسیده، یعنی 50-50 به این توازنه. در طبیعت هرگاه، جالب اینه که به شما گفتم که این حتما یه علتی در کاره، هر وقت شما اینو دیدید حتما بدون انتخاب طبیعی داره عمل میکنه، انتخاب طبیعی باعث تثبیت داره میشه، برخلاف اون نگرشی که ما در دوران داروین و اینا داشتیم، انتخاب طبیعی فقط فکر می‌کردیم که اگه وارد بشه شروع میکنه تغییرات انجام دادن به نفع بهتر و اما اتفاقا جالب اینه که بیولوژیست‌ها امروزه وقتی که شما در یک جمعیتی توازنی دیدید بدونید که انتخاب طبیعی در کاره. این یکی از نشانه‌های انتخاب طبیعی اینه که اگه توازن، چون اساس بر تغییره، اگه اساس بر تغییره پس اگه شما توازنی، اصلا تعادل در طبیعت، اگر تعادل در طبیعت وجود نداره، یک توهمی بیش نیست، این که الان مثلا میگن اینجا گونه ها یک تعادلی، اون چیزی که ما میگیم بالانس در طبیعت، چیزی به اسم بالانس در طبیعت اصلا وجود نداره. از اکولوژیستایی که در طی این 30 سال گذشته بپرسید میگن این یک توهمی بیش نبود، اصلا جهان طبیعت جهان شدنه. شما بعد یافته هایی که مثلا اومدن 100 سال یک جزیره رو رصد کردن، یک جزیره که اصلا انسان نقشی نداشته باشه، یه جزیره دور افتاده مثلا در وسط اقیانوس آرام، و میبینن تعداد گونه های زیستی که اونجا دارن زندگی میکنن، میبینی دائما در طی این 100 سال یه دفعه اینا رفتن بالا، اونا اومدن پایین، همینجوری دائما در حال بالا و پایین شدن، بعضیاشون به طور کل منقرض شدن به همین علتی که میگن بعضی موقع ممکنه کاملا تصادفی حتی باشه. خب و به ویژه در بازه های زمانی طولانی، چرا؟ چون شما مثال 50-50 رو یه دفعه دست کردیم، هر 50 تاش سبز نشد، بار دوم نشد، بار سوم نشد، بار چهار، ولی اگه اومدم 1,000,000 بار این کارو کردم، یه بارش بالاخره میشه. یعنی در انتخاب، تعداد انتخابات وقتی بره بالا، این خیلی وقتا بدون هیچ علتی، خیلی هم شایسته بود اون یکی، یعنی به لحاظ شایستگی کمتر شایسته به این معنا که میتونست همون قبل بچه به دنیا بیاره که اون یکی میتونست به دنیا بیاره، شایستگی تو جهان بیولوژیکی، یعنی به لحاظ شایستگی ممکنه دو تاشون با هم دیگه فرقی نکنن، اما یه دونش شانس آورده و غالب شده. خب این که یک چیز، ولی بعداً ما فکر میکنیم که این یه حتما یه ویژگی داشته. حالا میگم چرا این فرض رو میکنیم. خب اینو بعداً گفتم وقتی برم در سطح اجتماعی به شما خواهم گفت که بسیاری از این تغییراتی که ما در سطح اجتماعی میبینیم خیلی هاش تصادفیه، اما بعداً ما شروع میکنیم واسهش میخوام علت یابی کنیم، میگیم چرا علتش اینجوری بود و شروع میکنیم حالا میگم چرا این کارام میکنیم. خب پس مثال یک، من یه مثالی از چند ریختی متوازن همین الان بذارید واسه یه مثال واقعی از جهان انسان‌ها بزنم. آدم‌ها شما میتونید در سه دسته قرارشون بدید، بعضی ها سالمن، البته تو علامت چیز بذارید سالم، چون خود این یعنی چی حالا بعداً میبینیم یعنی چی، ولی فرض میکنه همون فهم متعارفون، بعضی ها سالمن، بعضی ها کمخونی مینور دارن، بعضی ها کمخونی ماژور دارن. این سه دسته رو شما در نظر بگیرید. این میتونید نسبت به خصیصهای دیگه آدم ها رو تقسیم بندی کنی، یا مثلا سفید سیاه. من دارم جهان انسان ها رو بر اساس اینکه تو کمخونی مینور داری، کمخونی ماژور داری، یا که ایش کدوم اینا نداری سالم، این ستا جهان انسان ها رو به این سه دسته تقسیم میکنی. اونایی که سالمن شما فرض کنید AA بزرگ هستن، چون میدونید از هر ژنی ما دو نسخه در بدنمون داریم که به هر نسخه ژن میگن یه دونه آلیل، دو آلیل داریم، دو نسخه از هر ژنی داریم، یکیش از طرف پدری گرفتیم، یکیش از طرف مادری. خب فرض کنید هر دوتاش یک مدل باشن، یعنی ما A بزرگ اگه هست اون یکی هم A بزرگ باشه، این آدم میشه آدم سالم. و یک نفر دیگه هر دوتاش A کوچک هست، اونی که هر دوش A کوچک باشد بهش میگن کمخونی ماژور داره، و اونی که یه دونش A بزرگ باشه یه دونش A کوچک، از پدر یا از مادر تنها یه دونه ژن کمخونی رو از یکی از این دو نفر گرفته باشه، به اون میگن کمخونی مینور داره. خب شما اگر برید در مناطقی از مثل آفریقا، جایی که مالاریا شایع هستش، اگر اونجا نگاه کنید میبینید که کسانی که سالم هستن اینا به مالاریا دوچار میشن و مالاریا میگیرن، چون وقتی پشه آنوفل نشوشون میزنه میتونه پلاسمیدیوم وارد خونشون بشه و میتونه گلبول‌های قرمزشون رو آلوده کنه. اما جالب اینه که اونهایی که کمخونی مینور یا کمخونی ماژور دارن اونها آلوده نمیشن، چون پلاسمیدیوم وارد خونشون میشه اما پلاسمیدیوم نمیتونه گلبول‌های قرمز رو آلوده کنه. خب و در این صورت شما با یه جمعیتی مواجهید که دسته اول سالمند اما وقتی مالاریا شایع شده باشه از مالاریا میمیرند. فرض کنید مالاریا به شدت شایع بشه که آدم‌ها رو همه رو بکشه یا یه سنخ بیماریزای خیلی کشندش باشه. دسته سوم که اونایی که ماژور داشتن اونا به از مالاریا نمیمیرن، ولی چون کمخونی ماژور دارن معمولا به سن زاد و ولد نمیرسن، پس اونا به یک شکل دیگه میمیرن. و در جامعه شما تنها کسایی میمونن که کمخونی مینور دارن، خب همین قدری هست که زنده هستن پس نمیمیرن و از و بخواد به سبب کمخونی همون که از مالاریا نمیمیرن، یعنی ای بزرگ ای کوچک ها در جمعیت شما غالب میشن. فرض کنید به شدت مالاریایی باشه که همه رو از بین ببره، یه مالاریایی شایع بشه که همه جمعیت، اون وقت شما فقط افرادی خواهید داشت تو این جمعیت که ای بزرگ ای کوچکن، یعنی که کمخونی مینور دارن. خب حالا این دو نفر از من مثلا یه جمعیت فرض کنیم مثلا 50,000 نفر از آدم‌ها داریم که همه‌شون ای بزرگ ای کوچکن، اینا با هم دیگه ازدواج میکنن، بچه دار میشن. جالب آن که وقتی بچه دار میشن به احتمال 25% بچه‌شون ای بزرگ میشه، به احتمال 25% ای کوچک میشه و به احتمال 50% ای بزرگ ای کوچک. یعنی چی؟ یعنی اینکه جامعه از یک دستی در اومد، باز برگشتیم به حالتی که هم افراد سالم توش به وجود اومد هم افرادی که کمخونی ماژور دارن. خب و پس بنابراین هر جا که شما دیدید که یک نسبت‌های ثابت مونده در یک جمعیتی، ما با نسبت‌های ثابت سر و کار داریم، باید بدونه که فشارهای تکاملی برای انتخاب در کاره. و بعد وقتی هم که انتخاب انجام میشه دقت کنید که بعد از اون اگر فرض کنه همه اونایی که از بین برن بلافاصله باز اون تعادل جدید بعد تعادل برمیگرده به حالت اولش. حالا ممکنه به حالت اول برنگرده ولی افراد دو دسته دیگه به وجود میان. خب پس دلیل، پس به طور خلاصه هرگاه در جمعیتی شما ثبات دیدید اون جمعیت معلوم فشارهایی در کاره که ثبات، ما ثبات بدون فشار ناممکنه. این بعدن تو تبیین‌های علوم اجتماعی باش سر کار دارن. خب ثبات بدون فشار ناممکنه. تغییراتی داشتید، تغییرات شما باز بسیار خطی و جهت‌دار بود، باز باید بدونید که با فشارهایی سر و کار دارید، یعنی بدون فشار اینا انجام نمیشه. خب برم یه سناریوی شماره، سناریوی جین. در سناریوی جین شما فرض کنید تو اون مزرعه‌ای که داشتیم 50% حلزون سفید و 50% حلزون سبز رو باز داریم. خب گله گاوی از مزرعه رد میشه، بعد از اینکه گله رد شد شما میرید نسبت ها رو میسنجید، میبینید نسبت ها شده 70% سبز 30% سفید. خب این مثال رو داشته باشید، سناریوی جیمم رو. همین سناریو رو تکرارش میکنم به اسم سناریوی دال. این دفعه همون مزرعه رو داریم، 50% سبز 50% سفید. این بار یک دسته عقاب های حلزون خار از این بالا رد میشن، حلزون ها رو شکار میکنن میرن. بعد اینکه میریم نسبت ها رو میسنجیم میبینیم که باز چه چیزی داریم، 70% سبز 30% سفید، این نسبت های مثال گاف ها، عبور گاف ها. خب حالا این دوتا سناریو رو من میخوام با هم دیگه مقایسه کنم. مقایسه کردنم در این دوتا سناریو تأکید میکنم که عنایت بفهمید باش، چون بعداً خیلی کار دارم. یعنی اصلا تمام بحث این که شانس و علیت و اینا رو من میخوام توی همینجا تو همین مثال بیارم. اگر الان رأی منو نپذیرفتید میتونید همین الان نپذیرید، ولی اگر از این ساختار من بعدا میخوام تو اخلاق تکاملی و اینا استفاده کنم. بنابراین توجه رو جلب میکنم که ببینید چین دو تا سناریو چه فرقی با هم داره. تفاوتش ظاهرا تفاوت شهودی اولیه‌مون اینه که در مثال گاوها، وقتی گاوها رد شدن از مزرعه، تعمدن که گاوها نیومدن حلزون سفیدا رو بیشتر لگد کوب کنن و سبزا رو لگد کوب نکنن، یعنی فرایند تصادفیه. ممکنه دفعه بعد که این گله گاو رد بشه نسبت ها به نفع اونوریا رقم بخوره. اما در مثال عقاب های حلزون ها، در اینجا عقابه فرض کنید نگاه میکنه سفیدا رو از اون بالا بهتر میبینه، سبز ها در لای علف ها استتار شدن نمیبینتشون، و بنابراین وقتی میاد چه کار انجام میده بیشتر سفیدا رو میخوره، و بنابراین نتیجه نهایی کار این بوده که رسیده به 70-30، 70% سبزها باقی موندن، 30% سفیدا. پس تفاوت دو حالت در اینه که در اولی یک فرایند تصادفیه، انتخاب یک فرایند تصادفیه، و دومی رنگ حلزونها در انتخاب شدن یا نشدنشون نقش بازی میکرد. در مثال عبور گاو ها رنگ حلزون ها در انتخاب شدن یا نشدنشون نقشی بازی نمی کنه. و باز عنایت بفرمایید، در حالت اول اگه من گفتم یک فرایند این یک پروسه یک فرایند شانسی هستش، به این معنا نیست که علیت نقش شده. مشخصا گاو ها با لگد کوب کردن اینها باعث شدن که اونها بمیرن. خب بنابراین تصادفی بودن به معنای علت نداشتن نیست. خب اینو واسه تبیین های اجتماعی باش سر کار داریم. در اینجا اگر این توی مثال چیزی که الان عرض کردم اینه که تصادفی بودن به معنای نداشتن علت نیست، یا کور بودن، در واقع انتخاب در اینجا یک انتخاب کوره. کلمه که دیگه که به کار میبرن کلمه بلایند رو به کار میبرن. انتخاب شما یه انتخاب کوره، یعنی گاوها نگاه نکردن و لگد کوب کنن برن، همینجوری که داشتن رد میشدن این کارو انجام دادن. خب مثال سناریوی جیم من رو اصطلاحا بیولوژیستا بهش میگن این یک مثالی از دریفت یا رانش، تغییرات تصادفی. و مثال دوم رو میگن یک مثال تیپیکی از انتخاب طبیعی. خب انتخاب در واقع یه پروسه است که در سناریوی جیم رنگ حلزون‌ها در پروسه انتخاب نقشی نداشت، اما در سناریوی دال نقشی داشت. یک نکته، ما تنها کاری که الان اینجا کردیم اینه که آمار گرفتم، دیدم آمارهای من داره تغییر میکنه، نهایتش میبینم بین یه همبستگی وجود داره بین باقی موندن و رنگ حلزون‌ها. خب اما آمار هممون میدونیم که از علیت سخنی نمیگه. آمار تنها میتونه بعدن اگر شما همبستگی دیدید، همبستگی میتونه نشانه ای باشه که محقق یک رابطه علی رو بر جهان بار کنه، بگه فرض میکنم که این رابطه علی اینجا هست. یعنی حالا این فرضی که داره میکنه فرض درستیست یا نادرست، من در 10 دقیقه آینده واسهتون یک جوری این مثال رو برمیگردونم که ببینید چقدر به نظریه های زمینه‌ای ما این تصمیم گیری وابسته هستش. خب ما برای پیدا کردن روابط علی تنها به کمک پیش‌فرض‌ها و دانش زمینه‌ای اون پژوهشگر هست که نشون میده این رابطه علی وجود داره یا نداره. فرض کنید بزنید یه مثال واسهتون بزنم. در سناریوی دال رو یادتون که عقاب‌ها اومدن رد شدن و حلزون‌های سبز ما نتیجه‌اش این بود که تعدادشون بیشتر از حلزون‌های سفید شد. یک پرنده شناسی که داره روی عقاب‌ها کار می‌کنه یه مرتبه مثلا بعد از سالیان سال که ما این سناریو رو پذیرفته بودیم که رنگ سبز باعث انتخاب شدن و اون یکی نیستش، یک پرنده شناسی که داره روی عقاب ها کار میکنه یک مرتبه یه توضیح جالبی برام میده، میگه که هیچ میدونید که این عقاب ها کور رنگن؟ خب یک مرتبه وقتی گفت کور رنگن، شما سناریوی دال تبدیل شد به سناریوی جیم، یعنی که اینا شانس مثلا که آورده بودن پس خورده شدن یا خورده نشدن. خب و بعد مثال بعدی، فرض کنید یک نفر محققی هستش که داره روی گاوها کار میکنه، روی یه انگلی که در گاوها وجود داره کار میکنه، یه فرض کنید تکسلولی در مدفوع گاوها هستش که این تکسلولی میتونه حلزونهای سفید رو آلوده کنه اما حلزونهای سبز رو نه. خب و حالا یه مرتبه میگید این پس سبزه باعث شده بود که این مقاومتش نسبت به اون انگله بیشتر بشه. خب یعنی الان من با این مثالی کردم برای شما زدم، دقیقاً جای این دو سناریو رو عوض کردم. سناریوی جین که تا چند دقیقه پیش خیلی واضح برای ما مثالی از رانش بود و سناریوی دال که مثالی از انتخاب طبیعی، جریان برعکس شد. میگم عقاب‌ها کور بودن و از اون طرف کوررنگ بودن، لااقل اصلا میتونه کامل کور باشه. خب و از اون طرف میگم عوضش اون گاوها وقتی رد می‌شدن یک خصیصه، این خصیصه سبز بودن کمکی میکرد برای مقاومت به اون تکسلولی خاص. پس جریان چجوری ما باید حل کنم؟ یعنی الان با این کاری که کردم، این ابهامی که شما میخواید یه پدیده رو مشخص کنید که آیا این پدیده یه پدیده علی هست یا نه، با یا شانسی انجام شده، تغییرات شانسی بود یا تغییرات علی بوده، با این مثال من شما در وضعیت بغرنج قرار میگیرید. شما به ویژه این که بدونید که فرض کنید ما ابتدا وارد طبیعت میشیم و میبینیم که نسبت ها 50-50 است و بعد از یه مدتی میریم میبینیم نسبت ها شده 70-30. ما نه عقابی رو دیدیم نه گاوی رو دیدیم که از اینجا از مزرعه رد بشه و کاری که داریم انجام میدیم میخوایم پدیده رو توضیح بدیم. مطابق با آنچه که اول ساعت خدمت شما عرض کردم، گفتم که اساس بر تغییرات شانسی است. با مثال هایی که آوردم گفتم اساس بر تغییرات شانسی است. اما اگه بخوام اون، با اینکه اینو میدونم که اساس بر تغییرات شانسی است، اگه ببینم نسبت 50-50 رسیده به 70-30، اگه از من بپرسید چرا اینجوری شده، برای شما توضیح بدم، میگم اساس تغییرات شانسیه، میشه شانسی اینجوری میشه. در این صورت باید بیولوژی رو تعطیل کنید یا در سطح تبیین‌های اجتماعی باید علوم اجتماعی رو تعطیل کنید. علتش اینه که ممکنه یک عامل علی در کار باشه و ما با فرض اینکه علارغم اینکه میدونیم پیش زمینه دیفالت کار، پیش زمینه کار تغییرات تصادفیه، اما این پیش فرض رو اگر جدی بگیریم معرفت ما دیگه رشدی نخواهد کرد. چون در حالتهایی ما میتونیم این یک فرضی هم هست که مقدار زیادش ممکنه این فرض آنتیرئالیستی باشه، یعنی واقعا ممکنه تغییرات ما تصادفی باشه، اما حالتهایی هم میدونیم هست که با اون حالت ها ممکنه یک عامل علی در کم شدن و زیادتر شدن در کار باشه. چگونه اون عامل علی رو من میتونم تشخیص بدم؟ جز از طریق مدل سازی من نمیتونم این کارو کنم. یعنی من شروع میکنم و میام یک سناریویی میچینم، میگم که این تغییراتی که من میبینم علتی در کار بوده. مثلا فرض کنید در مورد عقاب ها، وقتی عقاب رد شده بودیدم که بعد اینکه فهمیدم که عقاب رنگ‌ها رو تشخیص نمیده، در اینجا نمیام بگم که تصادفی بود. میدونه چیکار میکنه؟ معمولا میان سراغ یه علت دیگه. مثلا میگن که فرض کنید عقاب‌های حلزون‌های سبز رنگ بوی مشمئز کننده از خودشون ساطع میکنن که سفیدها نمیکنن، بنابراین عقابه نمیاد اینو بخوره، اون یکی رو میخوره، سفیده رو میخوره، سبز رو نمیخوره، سفیده رو میخوره. خب حالا بعدم میریم ببینیم که آیا واقعا هم چیزی هستش یا نه. اگه این سناریو من با شکست انجام شد، یه سناریوی دیگه باید بسازم. خب و سناریوی بعدی مثلا فرض کنید این هستش که میام میگم که میدونید این حلزون‌های سبز رنگ، علت اینکه این سبز رنگ بدنشون سبز شده اینه که یه پروتئینی تو بدن اینهاست که از بای پروداکت‌های اون پروتئینی هستش که یک ماده لزج بیشتری رو تولید می‌کنه وقتی دارن اینا راه میرن، با سر و صدای کمتری حرکت می‌کنه و بنابراین سر صدای کمترش باعث میشه که کمتر خورده بشه. اون عقابه گوشش خیلی با این، چون چشمش نابیناست، عوضش گوش خیلی تیزی داره و میاد سفیده رو میخوره. تمام اینا که به شما دارم میگم، دارم روایت برای شما میگم، روایت هایی دارم میگم و این روایت ها درست و نادرستش شما به این راحتی نمیتونید، معمولا نادرست بودنش رو خیلی بهتر میتونیم بفهمیم، اما درست بودنش رو هیچ محکی نداریم من تشخیص بدم که سناریوی من درسته یا نادرسته. بعدن در تبیین‌های اجتماعی هم همینه. یعنی شما این رو خیلی وقتا میگن این تبیین خیلی ساده انگاران است. این بدترین ایرادیه که میشه به یک نظریه به ایرادی که گرفت. میدونی چرا؟ چون میگن که اگر تو بهتر میتونی تبیین کنی، تو تبیین ساده انگاران، تبیین ساده انگارانه منو بذار کنار، تو تبیین کن. من یک دسته ای از روابط رو تونستم تو اینجا پیدا کنم و بر اساس اونها دارم رابطم رو معرفی میکنم. اگه تو فکر میکنی غلطه، میتونی مدل منو نقد کنی، بگی این رابطه ای که فکر میکردی برقرار نیست به این دلایلی که گفتم، مثلا کور بودن اونو به من نشون بدی، کور بودن عقاب رو به من نشون بدی، یا اگه این کارو کردی میتونی بگی که اون وقت نقد دیگه نقد قویه. خب اما اگه صرف این که بگن این تبیین ها بسیار ساده انگارانه است، هیچ حرفی نزده طرف. خب من میگم خب تو تبیین های بهتری ارائه بده. یعنی و وقتی خواستی تو تبیینی ارائه بدی، اگه خواستی تبیین ارائه بدی، شما هم کاری میکنی، یک به نحو دیگری شروع میکنی مدل سازی کردن. میگی این عوامل رو ندیده گرفته بودی و شاید بعدا ما مدل شما رو پذیرفتیم، یعنی مدل منو کنار گذاشتیم، مدل شما رو پذیرفتیم. حالا مطابق با این چیزی که الان در سناریوی حل از اونها گفتم، نحوه کارکرد ما باید چگونه باشه؟ به رغم آن که میدانم بسیاری از تغییرات تصادفی است، ما همواره تغییرات رو با اینجوری توضیح میدیم که فرض میگیریم علتی در کاره و برای اینکه اون علت رو بخوام بگیم سناریوی میگیم و اون سناریو رو با بالا پایین کردن اون سناریو، نقد کردنش، بالا پایین کردن منظورم نقد کردن اون سناریو، آخر سر یا سناریو رو کنار میذاریم یا سناریو رو فعلا میپذیریمش چون داستان بهتری نداشتیم. و هر سناریو پذیرفته شده ای که داریم، عنایت بفرمایید که من دارم میگم سناریوم پذیرفته شده، نمیگم سناریوم ثابت شده. در مثال شترهایی که چند جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم این رو توضیح دادم و در مثال های دیگه با همین مثال دو تا موردی که الان گفتم، هیچ وقت شما نمیتونید بگید دقیقاً علت همینه، چون علتش اینه که باز یه تاکید دیگه نکته دوم که علت ها همیشه با توجه به دانش زمینه ای تعیین میشن. خب همبستگی ها رو شما میتونید بسنجید، اما همبستگی نمیتونه حتما گواهی بر علیت باشه. خب حالا برای این کارم همواره چیکار میکنیم؟ اگر بخواید در مورد همین پدیده توضیح بدیم، همین حل از اونهایی که گفتم، کاری که ما انجام میدیم این هستش که باید چند تا فاکتور رو توی مدلمون وارد کنیم. این که کدوم فاکتورها رو وارد کنیم به دانش زمینه‌ایمون بستگی داره، راهی جز این نداره، یعنی هیچ راهی غیر از این نیست. اینا رو چون چند تایش جلسات گذشته گفتم از این میگذرم. خب میرم سراغ حالا یک نکته بعدی. فرض کنید اومدیم و رفتیم تو همینجا یک رابطه علی هم پیدا کردم، مثلا دیدم واقعا عقاب من کور رنگ نیست، سبزها رو نمیبینه، سپیدها رو میبینه و این سناریو رو پذیرفته بودم. حالا این که در بد و امر این سفیدی و سیاهی چرا سبز، ببخشید سفیدی و سبزی چرا این میزان شایع شده در این جمعیت، این میزانی که الان دارم میبینم با میزانی که در گذشته های دور میدیدم، اگه من علت امروز رو میتونم به گذشتم تسری بدم، یعنی بگم در گذشتم به همین علت سبزها بیشتر بودن تا به امروز، ما میدونیم که این با مشکل مواجه. یعنی شما علیت امروز رو نمیتونید حتما دلیلی بر علیت گذشته بدونید. خب مثال های چند تا مثالی براتون خواهم زد. فقط بیولوژیست ها برای تمایز میان این دوتا از دو اصطلاح متفاوت به کار میبرن. یه دفعه میگن که میگن این ادپتیوه یا ادپتیشنه. من ترجمه میکنم ادپتیو رو میذارم سازشیه، یعنی عامل سازشیه، یا سازشه، ادپتیشن سازش یا سازگاری. حالا فرقش اینه که چیزی که میگید ادپتیوه یعنی همینک داره به اون موجود برای بقایش کمک میکنه، اما ممکنه یک خصیصه‌ای ادپتیشن باشد بدون اینکه ادپتیو باشد، یعنی در گذشته ها یک خصیصه‌ای کمک کرده باشد اما امروزه دیگه کمک نکنه. خب این یک پدیده، این یه چیز خیلی شایعه، یعنی کاملا این امر ممکنه. یا اینکه ممکنه یه چیزی قبلها کمکی نمیکرده اما الان با توجه به شرایط جدید داره به ما کمک میکنه. خب بنابراین ما با یک چهارتایی مواجهیم، یک ماتریس دو در دوی مواجهیم. اون این که یک چیزی از ابتدا ادپتیو بوده، امروز هم ادپتیشن بوده ببخشید و امروز هم ادپتیوه، قبلا هم نبوده امروز هم نیست، قبلا ادپتیشن بوده اما امروز ادپتیو نیست، و یه چیزی که امروز ادپتیوه در حالی که در گذشته ادپتیشن نبوده. برای این بذارید با یک مثال از حالتی که یه چیزی که الان سازش دهنده نباشه در گذشته هم سازش نباشه، بذارید همه شو در مورد مثال انسان ها. خب یک کمی فکر کنیم ببینیم یه خصیصه ای از انسان ها نام ببریم که نه الان به کارمون میاد نه احتمالا در گذشته به کارمون میبده. مثلا ضربان نبض در مچه دست، یه ضربانی اونجا داره، این آیا به نظر شما این به کار میمده؟ الان به کار میاد یا قبلا به کار میمده؟ به نظر میاد که، یا این مثلا فرض کنه قرمزی خون آدم میتونه رنگ دیگه ای هم باشه. یعنی اینها پدیده های کاملا تصادفیه، بای پروداکت های یک چیزای دیگه است. مثلا در بدن ما چون آهن تو خونمون نقش اساسی رو بازی میکنه برای هدایت اکسیژن و اینا، رنگش قرمزه. در بعضی از حیوانات دیگه این وقتی مس داره این نقش رو بازی میکنه رنگش میشه سبز. خب این پس نگفتم علتی در کار نیستا. یا یه مثال باز ملموستر، وجود پستان در مردها. خب نه در گذشته ادپتیشن بوده، هیچ کاری در گذشته انجام نمیداده، امروز هم انجام نمیده، اما از اونجایی که این ژن بر روی کروموزوم های X نیست، بر روی کروموزوم های دیگه بدن هستش، خب و در ماده ها به کار میاد، بنابراین در نرها هم همون کروموزوم چون داره فعال میشه در نرها هم همون خصیصه رو به وجود میاره، هرچند که اونجا دیگه کارکردی نداشته باشه. خب اینو اصطلاحاً یه اصطلاحی بیولوژیست‌ها براش به کار میبرن، میگن اینا محصولات فرعی بدون کار کردن. یعنی محصول فرعی یه چیز دیگه ایه که اون کار، اصطلاحاً بهش میگن دیسفانکشنال بای پروداکت، یه محصول فرعی یه چیز دیگه ایه که قبلا اون به کار میبده. یه چیزی ممکنه قبلنا سازش میداده، باعث سازش میشده، اما امروزه سازش دهنده نباشه. به اینا گاهی بهشون میگن سازش گذشته. یک کم فکر کنیم ببینیم مثالی از این به نظرتون میاد. یه چیزی رو در نظر بگیرید که در گذشته به کار نمیاد امروزه به کار بیاد. موردی می‌خواست؟ در ببخشید در گذشته به کار میمده امروزه دیگه به کار نمیاد.
من جدیدن یک کتاب خوندم در مورد نحوه مغز انسان در خواب دیدن و نظریه که مطرح شده این بوده که نظریه که مطرح شده این بوده که خواب در واقع جنین رو، چون جنین هم میگن خواب میبینه به وسیله در واقع آزمایشی کردن و متوجه شدن که این خواب در جنین کارکرد داره، به خاطر اینکه این وقتی به دنیا میاد این اعضا و جوارش باید آماده باشن برای کارکرد، یعنی در واقع تمرینی برای
آره. خب آخه من
فرآیند در بدن ما مونده
برای بزرگسالی دیگه کار کرد. آره. خب یه دونه مثال های خیلی معروفش آپاندیس. آپاندیس در بدن انسان در یک دوره‌ای قسمت بزرگی از دستگاه گوارشمون بوده، وقتی که داشتیم ما سلولوزها رو می‌خواستیم از مواد سلولوزی استفاده کنیم، امروز کارکردی نداره. دندان عقل برای اینکه اون چوب‌های سفتی رو که می‌خوایم بجویم یا بشکنیم، ریشه‌های سفت رو با اون دندون عقل با اون دندون‌های تهی این کارو می‌کردیم. یا سیخ شدن موهای بدن به هنگام سرما یا ترس. خب هنوز موهای بدن در هنگام ترس سیخ میشه. خب این در موجوداتی که مثلا کلی مو داشته باشه برای اینکه بخواد حیوان مقابل رو بترسونه بگه من موجود درشتری هستم کارکرد داره، ولی آدمی که انقدری مو نداره که با سیخ شدن اونها موجودی بترسه، ولی کماکان باقی مونده. یا اینکه مثلا در هنگام سرما موها سیخ بشه باز در سرد کردن و گرم کردن بدن نقشی نداره، ولی کاملا باقی مونده. بسیاری از شبه ژن‌ها تو بدن انسان هستش که یک دوره‌های اینا کارکرد داشتن. مثلا فرض کنید یک ژنی هستش که این وقتی که فعال میشه پروتئینی درست میکنه که اون کمک میکنه ویتامین C در بدن ما ساخته بشه. ژن هنوز با اینکه تغییری درش انجام شد، پروتئینی که میسازه امروز دیگه نمیتونه ویتامین C برای ما تولید کنه، اما کماکان داره تولید خودش رو ادامه میده. سکسکه کردن، عضلاتی که گوش رو تکون میدن، شما عضلاتی که گوش رو تکون میدن، اینها در یه دوره‌های در بعضی از موجودات دیگه اینا کارکرد داشتن. در مورد آدمی کارکردی نداره. و بسیاری، و اگه شما آناتومیست باشید، آناتومیست‌ها اینو خیلی خوب میتونن بگن که قشنگ موارد مختلفی که اینا در یه دوره کارکرد داشتن امروز کارکرد ندارن. یه چیزی بگیم حالا که برعکسش باشه، یعنی اینکه در سازش دهنده امروز هست اما در گذشته ها هیچ کاری نداشتیم باش. یکی از معروف‌ترین مثالایی که بر اینجا میزنیم قسمت‌هایی از مغز که برای خواندن و نوشتن به کار میاد. ما در فرایند وقتی داشته مغز بزرگ میشده، شما یک قسمت‌هایی از مغز کارکرداش خیلی مشخصه، مثلا برای بینایی، چشایی، بویایی، اینا هم دارن بزرگ میشن، با بزرگ شدن قسمت‌هایی که مربوط به تفکره. اما در فاصله میان اینها جاهایی هم هستن که به صرف اینکه اونا دارن بزرگ میشن، این موارد میانی هم خودش بزرگتر میشه. خب و اون موارد میانی در یه دوره هیچ کارکردی نداشته، امروزه ما براش کارکرد داریم. مثلا قسمت‌های از مغز که مربوط به خواندن و نوشتن، مسلما خواندن و نوشتن در فرآیند تکامل تو محیط بیشه و اینا به کار ما نمیبده، اما امروزه یکی از ملزومات زندگی اجتماعی الان به کارمون بیاد. اما خب عمده موارد هم سازش بودن هم سازش دهندن، مثل دست، قلب، کلیه، هم در اون دوره کارکردهایی داشتن هم در این دوره کارکردهایی دارن. ما کاری که یکی از کارهایی که ما میخوایم در جلسات آینده انجام بدیم این استش که هر خصیصه ای رو که میخوایم در وقتی بریم سراغ تکامل انسان، مثلا فرض کنید در مورد اخلاقی عمل کردن، حالا اخلاقی عمل کردن خودش از فرض کنید همدلی، همدردی، از مواردی مثل این گرفته احساس شرم یا حس زیبایی شناختی، مواردی از این دست، ما اینها رو میخوایم برگردیم و ببینیم که کدوم اینها شبیه اون فرض کنید قرمزی خون توی بدن انسانه، یا کدومشون شبیه مثلا آپاندیسه، کدومشون شبیه دست و قلبه که هم در گذشته کارکرد داشته هم در امروز کارکرد داشته، و کدومشون یه چیزایی که قبلا یه کارکردی نداشته امروزه کارکرد پیدا کرده. با توجه به این شما خودتون همین الان متوجه میشید که در مورد این خصیصه‌ها اختلاف نظرها چقدر زیاد خواهد بود. چرا؟ چون گذشته‌ها رو که ما بهش دسترسی نداریم. برای اینکه امروزه رو بخوام دسترسی داشته باشیم، گفتم مدل‌هامون این شکلی می‌سازیم. برای دسترسی به گذشته هم باز چاره جزی نداریم که مدل‌های قدیمی بسازیم، مدل‌هایی که برمیگرده به هزاران سال پیش، میلیون‌ها سال پیش، و اون مدل‌ها رو بعضی موقع ها این مدل‌های اون روزمون با مدل امروزمون با هم دیگه تطبیق می‌کنه. بنابراین میگم این هم سازش دهنده بوده هم سازش بوده. اگه موردی هست که میگم یک دوره‌ای به کار میمده، مثلا فرض کن اگر الان برای شما گفتم سیخ شدن موها در هنگام ترس یا چیز، خب این یک سناریویی میسازم که در گذشته ها این به کار من میمده. حالا این سناریوی من اصلا درسته یا نه؟ باز سناریوی هایی که این سناریو ها، چون چیزی که میگن ایراد اصلی که بعدا گرفته میشه به این تبیین های تکاملی، اینا میگن جاستو استوریه، یعنی که مطابق با اون کتاب های داستانی که در آغاز قرن بیستم در اروپا اینا بودش، و اونم اینه که مثلا چگونه گردن زرافه دراز شد، و بعد برای بچه‌ها یه داستانی تعریف میکنن که مطابق با اون گردن بچه چگونه گردن زرافه چگونه دراز شده، و یا اینکه چگونه مثلا لئوپارد خالهای خودش رو به دست آورد، و به صورت داستان میگن کاری که تکاملگراها میکنن بسیاریش از این داستان هاست، و به ساده انگاری این داستان ها ایراد میگیرن، و شاید هم واقعا به درستی این ایراده میگیرن، یعنی شاید خیلی داستان ساده است، اما تنها راهش اینه که داستان جایگزینی ساده درست بشه. مثلا اگه من گفتم الان این مو که سیخ میشه قدیم این کار رو برای ما انجام میده، بعد شما گفتین چه داستان ساده ای، میگم خب تو توضیح بده، تو بگو چجوری، چرا این علتش چیه که الان مو در هنگام سرما سیخ میشه، و اون وقت باید طرف بتونه داستان خودش رو بگه. خسته نباشه. اگر سوالی هست داخل هست. خب خیلی خیلی ممنون زحمت کشید.